أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. ای مولا و سید و آقا و صاحب اختیار و پروردگار من، من تو را با زبانی میخوانم که گناه آن زبان را اخرس نموده است و لال کرده و به لکنت انداخته، و با قلبی مناجات میکنم که جرم و جنایت اون قلب را تباه کرده و حیات را از او سلب کرده و رمق را از او گرفته. عرشو در شبهای گذشته که نظریه توحیدی نسبت به عالم وجود در وقتی برای انسان حاصل می شود که انسان از نقطه نظر هویتش و نحوه تعینش با اون وجود مطلق و وسیع سنخیت پیدا کرده باشه. مسئله سنخیت پیدا کردن مسئله است، همونطوری که در شبهای گذشته خدمت رفقا گفتیم، با مطالعه و خواندن و کتاب حاصل نمیشه و با درس و تدریس برای انسان این مسئله به وجود نمیاد و با استماع خطابه ها و گوش دادن به صحبت ها و منابر و نصیحت ها برای انسان این مسئله به دست نمیاد. این مسئله با مجاهدت های سلوکی در تحت ضوابط شرعی و مستند به صاحب ولایت ائمه معصومین علیهم السلام به توسط شخص خبیر و به واسطه شخص خبیر و آگاه به سیر و بصیر به عوالم غیب و مسلط بر طرق سماویه که مصالح و مفاسد انسان را با ادراک ملکوتی خود نبا مطالعه نبا شنیدنها و مسموعات نبا تجربیات روزمره که خب این برای همه افراد ممکنه حاصل بشه. شخصی ممکن است به واسطه مسموعات، مطالعات، خوندن این کتاب، اون کتاب، این روزنامه، اون روزنامه، این مقاله، اون مقاله، و هر کی هم از زن خود شد یار من، یا هر چرندی هم نوشت. با اینها یه سری مطالب و سرهم میکنیم و چند تا قصه و حکایت هم زمینه و مونتاژش میکنیم و دو تا شعر و یه صدای خوب هم زمیمش میکنیم، مجلس گرم و خلاصه با حال و هوا و به اصطلاح با حالی به وجود می آوریم و خلقی را گرفتار و سردرگم و گیج و گنگ به این طرف و به اون طرف. من یه وقت یه شخصی را دیده بودم در تهران، خدمت مرحوم آقا آمده بود به اتفاق یکی از آیان معروفی که الان در تهران و مسئول یکی از همین مدارس علمیه هست در تهران. شخص معروفش آدم خوبی است، ایشون آدم بسیار خوب و آدم صافی است و آدم با اخلاصی است، ولی خب علی کل حال میزان مدرکات انسان متفاوته. دیدم خیلی هم به ایشون هم احترام میگذاره و در تهران آمده بودن پیش، آمده بودن منزل مرحوم آقا. من به چه مناسبتی هم نفهمیدم. این شخص این شرط کلایی بود و یه قبای کوتاهی عوام دوشش بود و صحبت هایی که میکرد همچه خیلی خوشم نیامد، من خیلی خوشمون نمی آمد، همش دم از خودش بود. یعنی من براش دعا کردم و من برای این دعا میکنم و انشالله دعا میکنیم مشکلش حل بشه و از این تو بازی ها. از این قضیه گذشت تا اینکه مرحوم آقا مشرف شدن در مشهد. یه روزی که از همین دوستان مرحوم آقا که الان هم در مشهد و شخص مؤمن آمد به ایشون گفتش که آ فلانی آمده در اینجا و خیلی با حالت ابتهاج و اعزاز و اکرام و خیلی با حال احترام بله به من گفت که از آقا وقت بگید که بیاییم منزه. گفتم مگه بابای ما بیکاره پاشه برداری، حالا یه تعبیری آوردم جنم برداری تو هر کسی بیه. یه دفعه رنگش قرمز شد و برف روخته شد، هم لور دیگه ما آقا لوری آقایم بابا مگه حالا شما برو به آقا بگفتم باشه شما امر میفرمایید ما میریم رفتیم گفتیم که فلانی میگه که آقای فلان آمدن و خلاصه برای دیدن بیا. ایشون یه فکری کرد خیلی بگو یک ساعت به غروب بیا نمون اتاق پایین توی کنار زیرزمین. اون موقع ها اونجا افراد میامدن اینجا هنوز اون منظره بد گرفته نشده. آمدن در اونجا و من در اونجا بودم که نشست این آقا و شروع کرد به صحبت کردن و آدم بی‌سواد نفهم به هیچ چیه رو به تشخیص نمیده شروع کرد گفتن که بله فلانی در موقع فوت، در موقع مرگ به جای لا اله الا الله یا علی را میگفت، یا علی صدا میزد، یا مقام عظمت جبروتیت پروردگار بالاتر از آن است که انسان اسم مرحوم آقا گفتم علی را نمیشناخت، اگر علی را میشناخت اون یا علی همون یا الله بود، اون نه علی را میشناخت نه خدا را. اینو تا یه دفعه خودش جمع وجود کرد و مثل این که امروز مجلس خلاصه مجلس دیگه از همون که به درد ما میخوره خلاصه بشینیم ببینیم این قضیه مجلس کجا خط میشه؟ خدا به خیر. بعد یه مدت این طرف هم خیلی بد شد، زایه شد به اصطلاح، که اومد اینجا خلاصه متاعی عرضه کنه. دیدم با همچین زدم تو سر اون متاعش، که متاع و خودش هر دو رفتن تو جا دیگه، حالا چیزی نمون کرد. اون گذشت و دوباره صحبت در گرفت و گفت ائمه علیهم السلام اصلا حدث پیدا نمی کردن، اونها اصلا حدث، وجود اونها اصلا به طور کلی فرق کرد. آفرمان نخیر، اینها از اباطیل است، اونها هم حدث پیدا می کردن و اونها هم محدث می شدن و اونها هم میبایست برای رفع حدث کسب طهارت کنند و الا نماز اونها هم باطل بود. این هم دومیش. مگه مریضی بابا؟ بشین ساکت. هر کسی باید به اندازه دهنش حرف بزنه. این هم عجب. یعنی ببینید الان هم هستن از این احمقاها. حالا چون امام امامه نیاز به وضو نداره. نه آقا جون، امام امام است به جای خود، دارای مراتب خود، واسطه ی عالم وجود هم هست، بالاتر از اون چیزیست که تو هم فکر میکنی. یاد نکن حالا تو امام شناختی، نه، از اونی که تو میکنی هزارها بالاتر است، که تو به اندازه ناخون امام هم نفهمیدی امام کیه، ولی در عین حال امام هم حدث پیدا میکنه. امام هم برای رفع حدث باید برود وضو بگیرد و باید برود غسل کند. باید غسل کند، نه اینکه این غسل مستحب است و برای بقیه است و فیلم است و این حرفا چیه؟ تمام این حرفات مزخرفاته و اینها همه از مطالب افرادی است که کاسه از آش داغ‌تر. اینها آمدن برای دین و برای شریعت آمدن قانون جعل میکنه. نه خیر، شرع همونطوری که برای ما مکلف دستورات هست و ما مکلف بسیارو هستیم، و همین کیفیت هم برای ما فرق نمی کن. نماز ما دو رکعته، نماز امام هم دو رکعته، نماز مغرب ما سه رکعته. الان امام زمان علیه السلام اگر نماز مغرب سه رکعته چهار رکعت بخونه، نمازش باطله، به ام باطله. اگر به جای سه رکعت دو رکعت بخونه باطله و معاقبه. چرا دو رکعت خوندی؟ امام علیه السلام از همه افراد به دستورات شرع انزم و اخبر و ابصر و مطیع‌تر و منقاد‌تر. چی گفته امام علیه السلام حدث بدون؟ این حرفا که این چرت و پرتا چیه؟ امام علیه السلام دارای حدث نیست. امام علیه السلام همیشه در حال طهارت است. امام علیه السلام پیغمبر بود. حالا یه خصوصیاتی داشتن اونها به جای خودشون، پیغمبر فرض کنید که سایه نداشتن، خب اون یه مسئله نیست، این ارتباطی به این مطلب نداره. بله، فقط راجع به خواب رسول خدا داریم که اون حضرت فرمودن مرا خواب نمیگیرن. خب یه مطلبی ممکنه در بعضی از مواردی که برای ما حالت غفلت و نسیان به واسطه اون انفصال نسبت به مسائل اطراف پیدا بشه که بلکه موجب ابطال طهارت باشه، این مقدار برای امام نباشه. اما خب اسباب دیگه که ابطال طهارت خب مگر نیست؟ ما هم مثل سایر افراد میمونن دیگه، پیغمبر هم مثل سایر افراد. این هم گذاشت، یه مدت گذاشت، این قضیهش خیلی جالب بود. گفت که هم خدا را شکر، خدا را که خود را در وضعیتی میبینم که دیگر گناه از من سر نمیزنم. شکر خدا را دستاشم برقا تا این حرفتر آقا فرمان. همین که خود را در این حالت میبینی بدترین گناهیست که ممکن است یک انسان مرتکب بشود. این گناه گناهیست که درمان ندارد. این گناه گناهیست که دیگر توبه ندارد. این دیگه بیچاره رفت که باید همون جایی که باید برد. حالا اینا کیا بیدن؟ نگاه کنی آخرین مرتبه معرفت این آقا مردم دور خودش جمع کرده و الله کرده و بیان و بخونن و روزه و شباب گوش دوره هم بشینن و بدن و این مسئول نون سنگک باشه اون بره پیاز رو بگیره. چیه بازی ها و بعدم ثمراتش بفهم. امام حدث نداره. خب مردی که تو کدوم کتاب شرعی، تو کدوم کتاب فقهی، کدوم کتاب عرفانی، تو کدوم کتاب عربشی تو اینو خونی؟ تو دوز از سواد نداری؟ با یه شبکلا سر گذاشتن یه عواد میشه انداختن که آدم با سواد نمیشه سواد پیدا نمیکنه. یعنی اون آقایی که الحاق معرکه میگرفت، مجالس میگرفت یه تهران، او الحاق ملحاقه رو میگفتش که الحاق خیلی خوب چیز. الحاق احمق، الحاقه که الحاق نیست. الحاقه به معنای کوبندگیست، به معنای خرد کردن است. راجع روز قیامت الحاق خوب چیز، انسان ملحق باشه. ببینید کار دست کیا افتاده و چه کسانی شدن سردمدار تربیت و سردمدار تزکیه و سردمدار نصیحت و ارشاد. نصیحت داره دیگه. هلان مجرد اینها افرادی هستند که باید از طریق شرع افراد را به واسطه تربیت ها و تزکیه ها اینها را تغییری به وجود بیاورند در نفس، که به واسطه اون تغییر هم افکار تغییر پیدا کند، هم صفات دگرگون بشه و به تبع آثار وجودی به اون سمت و سوی تجرد و توحید نزدیک بشه. این مسئله اگر شد طبعا اون قضیه حاصل خواهد شد، چشمان انسان باز خواهد شد، گوشهای انسان چیزهایی را میشنود که سابق دیگر نمیشنید، قلب انسان مطالبی را ادراک میکند که سابق ادراک نمیکرد. سابق مدرکاتش یه جور دیگه بود، سابق برداشتهاش یه جور دیگه بود، سابق جهتگیری‌هاش در قضایا فرق می‌کرد. خونه اون بریم، خونه اون نریم، با اون رابطه داشته باشیم، با اون رابطه نداشته باشیم، بر اساس هوا بود، بر اساس هوس بود، بر اساس احساس بود. الان میگه خونه اونی که نمیریم حالا خونش باید بریم، چون تغییر کرده، جهتگیری ها عوض شده. اونی که تا به حال با او قطع رابطه می کرد الان با این تغییر موضع با او وصل می کند. اونی که تا به حال باش وصل بود با این تغییر موضع قطع رابطه می کند. قطع رابطه می کند. یه روز مرحوم آقا می فرمودن من خدمت علامه طباطبایی بودم، این مطلب را به علامه عرض کردم که انسان گاهی از اوقات با بسیاری از آن افراد برخورد میکنه و اونقدر این برخوردها سخت است و در حال او تأثیر میگذارد که حاضر است قطع رابطه بشود و آن شخص هر چه میخواهد پشت سر او بگوید و این را با جان و دل بپذیرد ولی ارتباط برقرار نکنه. یعنی میگه تو هر چی میخوای پشت سر من بگو، خدا خیرت بده، ولی چلو نیا از هم 20 متری، از هم فوش بده، صبر کن، نامه بنویس، نمیدونم هر چی میخوای بگو، مخلصتیم دستت هم میبوسیم. مرحوم احلام بودن بله همینطور است، چونم مثل این که به این قضیه و درد مبتلا بودن، بودن بله مسئله همینطور. با اونهایی که تا به حال وصل بود میبینه اصلا دیگه سنخیت نداره، اصلا نمیتونه، به هیچ وجه نمیتونه ارتباط برقرار کنه. اصلا تا دیروز برای دیدن او لحظه شماری میکرد، اظهار اشتیاق میکرد، رفیقش به حساب میآورد، رفیق او رو به حساب میآورد، با او میشست، دل میداد، قلوه میگرفت، حرف میزد، صحبت میکرد برای، ولی میبینه از الان دیگه اصلا نشستن با او کلافش میکنه، نمیتونه دیگه، تحمل نمیتونه بکنه، سنگین میکند او را، نفس او دیگر او را نمیپسندد، دیگر قبول نمیکنه، از او فرار میکنه، به این طرف و اون طرف به وسائلی که برخورد نکنه. عجیبه، واقعا عجیبه. نمیتونه دیگه اون حال و هوا دیگه نمیتواند برای او اون شرایط گذشته را به وجود بیاره. مرحوم آقای حداد میفرمودن من حاضرم 4000 دینار بدم به یکی از این ادارات دولتی مراجعه نکنم. یعنی رفتن توی ادارات، بابا ادارات عراق بود دیگه منظور ایشون، حکومت بعثی و اینها، رفتن توی اداره، صحبت کردن با این افراد، حرف زدن با اهل دنیا، حالا این یه مثال بود، حالا چیز دیگه هم هست، حرف زدن با اهل دنیا، این ور و اون ور انداختن، از این دفتر به اون دفتر، از این اتاق به اون اتاق، از این چیز به اون، اصلا این در این را کسی میفهمه، این حرف را کسی میفهمه که یک ذره از اون چرا که به او دادنم به این بچشانم، یک در میلیون از اونی که به او دادن به این بچشانم، وقت میتونه از خونش بیرون بیاد یا نیاد، او میفهمه. اما اونی که اصلا اگر با کسی صحبت نکند، اگر کسی بیرون نرود، اگر از صبح تا شب با این و اون حرف نزند، نمیدونم انگار اون روز را با مردن به سر آورده، اگر هر جا میگیرد میشیند، اگر این چونش تکون نخوره انگار مرگ او را گرفته، این بعضیا تو مجالس میشینن حتما باید حرف بزنن، اگر حرف بزنن انگار فایده نداره، این مجلس اصلا مجلس نیست، فقط باید هر یه چیزی گفته بشه، یه حرفی زده بشه، اصلا این چیزه، این مرضه دیگه، این خودش مرضه دیگه. اونقدر که از سکوت به انسان میدن، از حرف زدن نمیدن، گیر آدم نمیدن. اگر به اندازه 10 جلد کتاب صحبت بشه برای یه نفر، به اندازه یک کلام حرف را بشنوه و عمل بکنه و حرف نزنه فایده نداره. 10 کتاب براش گفته بشه. این قرآن از اول تا آخر بگیرید بخونید. 6669 چند تا آیه مگر قرآن نداره؟ یه آیه رو به جای این که از اول تا آخر بخونید، یه آیه رو بگیرید برید روش فکر کنید، تصمیم بگیرید که به او از امروز عمل کنید. از اول تا آخر قرآن خوندن اثر این آیه بیشتره. با حرف زدن کسی گیرش چیزی نمیاد. اما این آدمی که اصلا وجودش باید در ارتباط با مردم بگذرد، زندگیش فقط باید با صحبت این و اون و رفتن و مجالس از اون و کرکر و کرکر و هر هر و شب از تازه شب ماه رمضان هم گیر میارن. خب شبا باید انسان زنده باشه دیگه، میگن مرحوم قاضی هم خب زنده داره، زنده شب زنده داری میکردن دیگه، ایشون بلند شه بره این طرف بشینه اون طرف بشینه و تا نزدیک های سحر دو سحر به اذان هی بگن و از این برا از اون برا خنده، باید هم بلند شه بره. 100 سال بگذره و اندازه سر سوزنی اینها ترقی نمی کنن و مانند جانوران همینطوری در همون مرتبه خودشون در گل و لای دست و پا می زنن اینها. اما اون کسی که بلند شه بره فکر کنه بره. این را او میفهمه، این شخص یه مقداری حال عوض شه، یه مقداری انسان از این تعلقات در بیاد، یه مقداری از اون لذت برای او حاصل بشود، اون وقت میفهمد که این بزرگان چه میگفتند و چه بر سرشون میآمد وقتی که در یک وضعیت غیر مناسب با حال و هوای خود قرار می گرفتند. کسی این مطلب را می فهمد که ارحمی یا بلال رسول خدا را در وقت اذان ظهر که با مردم در مسجد مدینه صحبت می کرد می فرمود ارحمی یا بلال، موقع نماز ظهر که می شد، بلال برو ما رو از این دنیا راحت کن، ما رو از این دنیا در بیا. پیغمبر که نمی آمد فیلمنامه برای افراد تفسیر کنه و چه کنه، همین حرف خدا و نمی دانم مسائل نصیحت و اعتقادات همین حرفا رو می زد کنیم. ولی در عین حال او در یک جایی داره سیر می کنه که کمترین التفات به خلق با رعایت حیثیت تکلیف که الان به او مکلف هست، ولی او را کلافه میکنه، میگه ارحمی یا بلال، بلال برو ما رو راحت کن، یه خورده به اون طرف حرکت بده، یه خورده حال و هوای اون طرف برای ما حاصل بشه. این مسئله با این نحوه برای انسان حاصل میشه. این نظریه توحید برای انسان در این وضعیت و در این موقعیت پیدا میشه. اینها همونهایی هستند که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید عباد ناجاهم فی فکره، دیشب خدمت رفقا عرض شد، و ما بر حمد الله عزت آلاؤه فل برخت وعد البرخت، در هر زمانی اینطور در سیره و سنت پروردگار مکتوب است، در حرف برهی در برهی، زمانی بعد از زمانی، و فی ازمان و ازمان فترات، در بین زمانهای فترتی که پیش می آید همینطور پس و پیش، این سنت همیشه بوده است که او افرادی را داشته است که اونها داره کمتر خصوصیاتی عباد و ناجاهم فی فکره، بندگانی که اینها خدا را در فکر مناجات می کردن، نه با زبان، نه فقط با زبان، نه فقط در مقام عمل، نه فقط با اعضا و جواره، مثل نماز و مثل حج و مثل عبادت های ظاهری که با اعمال و جواره هست، در فکر و در اون حقیقت اتصال عقلانی خود با خدا به مناجات برمیخواستن و کسی از اون مناجات اطلاع نداشت، با شما صحبت میکردن ولی در عالم فکر و در عالم تعقل در حال ربط بودن و در حال استلذاذ از لذات قرب و اقتران با حق بودن. و کلمهم فی ذات عقول، تکلیمی که خدا با اینها دارد آن تکلیم تکلیم مثالی نبود، آن تکلیم تکلیم زبانی نبود، گفتگوی خدا با آنها نه چون گفتگوی موسی بود که خداوند در اون وادی ایمن وقتی که از دور اون آتش را میدید خداوند با او در مقام خطاب برخاست و خطاب ما به یدک یا موسی آمد، چیه در قاله یک اصال اتوجه و علیها و احش بها علا غنم ولی فیها معارب و اخرى، اساس در دست من، به او تکیه میدم، در راه رفتن از او استفاده میکنم و غنم خودم را با او به حرکت در میآورم و کارهای دیگری که همینطور موسی میخواد پیش بده صحبت را. نه، بالاتر از این حرف باز، بالاتر از این حرف. یه وقت من پیش مرحوم آقا صحبت کردم که یه شخصی از افرادی که با علامه طباطبایی رضوان الله علیه آشنا بود میگفت در اواخر عمر من سوال کردم که آقا شما در چه مقامی هستید؟ ایشون فرمودن در مقام تکلیم هستم. کلم الله موسی تکلیما، ایشون فرمودن این که مقامی نبود برای علامه طباطبایی. ببینید آدم به کجای در بودن. و کلم الله و موسی تکلیما رو میگه که مقامی نبود برای ایشون، البته خودشون معلوم نبود که در کجا سیر میکردن، که مقامی نبود. و کلمهم فی ذات عقول، تکلیم پروردگار با اینها از عالم لسان و شهود و مثال و ملکوت گذشته بود، این تکلم در سر و قلب انجام می گرفت، اصلا صورت نداشت، این تکلم وجود خارجی نداشت، این تکلم صورت مثالی و برزخی نداشت، این تکلم حقیقت معنا به شکل قوالب لفظی نداشت، حتی کلام نفسی هم در اونجا وجود نداشت، این تکلم تکلمی است که بین محبوب و محب و بین عاشق و معشوق به صورت رمز و به صورت اشارات اون تکلم انجام می شود. اون تکلم تکلمی نیست که به زبان در بیاید، اون ارتباطی که بین عاشق و معشوق است. آیا دیدید عاشق وقتی که پیش معشوق میشینه شروع کنه حرف بزنه؟ ای بگه خب روزنامه ها چی گفتن؟ فرد دوباره بابا به کاره اومدی پیش من میگی روزنامه های اون چی نوشتن؟ تو عاشق منی؟ تو محب منی؟ تو اومدی اینجا میگی خب فلان جا بودی از دختر عمت چه خبر، از عمت چه خبر، از خالت چه خبر؟ چیه بکنی؟ تو اومدی اینجا نشستی داره عمه به دختر عمه من چه کار داری؟ اون شوهر داره بابا، کارش نداره، یادت جمع. به دختر خاله من چی کار دید؟ من مدن اینجا با بیشت نشستم دارم حرف میزنم. بارو کش کرده. اون مطالبی که یه شب راجع به قیس ابن عامر عامری با لیلا خدمتتون عرض کردم، اونها از همین قبیل بودا. اونتا اون مرتبهش مرتبه توحیدی نبود، یعنی توحیدی این رنگ داشت، رنگ کثرت داشت، بعد تبدیل شد اونطوری که نبود کنه. ولی خب چون صاف بود و پاک بود، همون آثار محبت توحیدی درش نمایان بود، اون آثار محبت به خدا و محبت به حضرت حق در این اشارات و در این رموز و در این اسرار به چشم میخورد. خیلی اشعار اشعار عجیبی است. رفقای اهل فضل و فضلا دوستان، خیلی مناسب است که من خیال میکنم اصلا یک دوره اشعار قیس ابن عامر را اینها مطالعه کنن. من یه وقتی هم میخوندم، یادم 30 سال پیش 35 سال پیش بود، من همش رو اون موقع خوندم و مطالعه کردم. خیلی اشعار اشعار بسیار پرمغز و پر معنایی است، مطالبی درش هست. علاوه بر اون بالاخره مظاهر خدا که فرق نمی‌کنه، خدا از هر دریچه‌ای ظهوری دارد و برای او تفاوتی ندارد. جایی که یک نمله بیاید و در مقابل حضرت سلیمان بایستد و بگوید که به هم لا یشعرون یا وحیدت نملت قلوم مساکنکم لا یهدمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، ای مورچه ها برید تو خونتون، الان سلیمان میاد با لشکرش همه شما را له میکنن و اینا نمیفهمن که الان ما حیات داریم، ما جان داریم، گرچه ما صغیر هستیم ولی بالاخره ما دارای روح هستیم. میان همینطوری میگن حالا که این چیز کوچیکه پارو بذار روشو برو. دیگه نمیدانن همون مقداری که تو از عالم وجود حسه و نصیب داری، من نمله هم از عالم وجود حسه خودم را دارم. اما اگر همین نمله را امیر المؤمنین می آمد و رب می شد، نمی گفت غلط می کرد، بگه که وهم لا یشعرون. چرا؟ حالا اون راجب عدد سلیمان نگفت، از فرق بود اون راجب لشکرش گفته، ما نه پیغمبر خدا ببندیم. ولی این مقام ولایت اختضا می کنی که اصلا اینم نگه، چون این ولایت این قضیه فرق می کنه، جا امیرالمؤمنینه و حساب و کتابش فرق میکنه. چرا؟ چون اون امیرالمؤمنینی که میگه اگر تمام سماوات سبع را با کراتی که در سماوات به من عطا کنن، لو اعطیت اقالیم سبع بما فیها الا ان آخذ شعیرتن حبتن فی فم نملتن لا افعلها لا افعلها، اگر تمام اقالیم سبعه یعنی تمام آسمان های هفتگانه به اضافه کهکشان ها و تمام کراتی به من بدن که یک دانه گندمی را، دانه جوی را از دهان موری در بیارم، انجام نمیدم. این حساب و کتاب دیگه ای دارد. این کسی که این حرف را میزنه به این حقیقت این مطلب رسیده که هر وجودی در عالم حساب خودش را دارد. خیلی این مسئله را عجیبه رفقا ملاحظه داشته باشیم. و یکی به نام به عنوان یکی از برنامه های سلوکی همیشه مورد توجه قرار بدیم. آنچه که در عالم هست حسابش را مبادا به دیده استحقار به چیزی نگاه کنیم، مبادا به دیده استصغار و کوچکی به موجودی نگاه کنی، به موجودی نگاه کنی. یکی از رفقا، خدا رحمتش کنه، مرحوم آصف مرتضی یه رضوی از اون رفقای خیلی خوب و خیلی سفت و محکم و پابرجا بود و از اونهایی بود که به قول مرحوم آقا تا آخر پای کار وای نیستن. کمن از این افراد کمن، ولی این بود و بارش را به سلامت به منزل بود. خدا رحمتش کنه، شب آخر ماه رمضان یادش کرد. یه روز قضیه برای من نقل میکرد، میگفت من در یک جایی رفتم در این منزل، خب مستحبه که انسان وقتی که مارمولکی چیزی در وزر در منزل هست، این از بین بردنش مستحبه. این اتفاق روایت هم داری که البته خب اگر در دست و پا و اینها باشن، نه که آدم هرچی گیر میاری فوری بزنه، اونم برای خودش حیوانه دیگه، بیچاره واسه چیزی نه. نه اگه وقتی که دست و پا و اینها هست میگن که اینو انسان از بین ببره. بگو یه دست ما دیدیم روی یه دونه دیوار منزلی که از اون هست، گفتیم خب بلنشیم، خب شنیده بود و اینها. البته من راجع به این خیلی همچین تحقیق نکردم و از مسموعات اینطور به دست میاد که اینه، حالا شاید مطلب غیر از این هم باشه. من عرض کردم من تحقیق نکردم، حالا تحقیق میکنم خدمت رفقا عرض میکنم که آیا روایت صحیح هست غیر صحیح هست، سند داره یا نداره، نمیدانم. حالا چی که معروفه اینه، میگم من رفتم و کفشو برداشتم رفتم این رو بزنم. گفت نزدم، گفتم که فشار میدم ببینم چی میشه، مثلا دلم نیومد که مثلا یه دفعه بزنم و یه چیز بکنم و اینها. حالا همچین به دلش آمده بود، شاید خدا به دلش انداخته بود که مثلا از بین نبره. میگفت من این رو فشار دادم این حیوان را و این یه مقداری تقلا کرد. خب حالش هم خوب بود دیگه، اون مرحوم اسماعیل حالش خوب بود. میگفت یه مرتبه من دیدم وقتی این حیوان مستأصل شد و دیگه امیدش از همه جا امیدش قطع شد، دهنش را باز کرد، میگفت یک آهی این از توی دهانش در آمد که تمام وجود من شروع کرد به لرزیدن. اون کفش از دستم افتاد و من افتادم روی زمین و اونم رفت به کارش دیگه. اونم میگفت من در اونجا متوجه شدم اگر من این را میزدم دودمانم بر باد میرفت، نه تنها خودم، یعنی اینم هستا جا به جا داره، همینی که مثلا حتی ممکنه در بعضی از موارد برای انسان، ولی در بعضی از جای دیگه ممکنه قضیه فرق کنه. انسان نمیتونه همه جا به هر کیفیتی یک قانون را بخواهد در همه جا انجام بده. و حتی میگفت من به این مسئله ملهم شدم که در اون موقع این با این حالش عرش خدا را میتوانست به لرزه در بیاره. دیگه ببینید تا کجا قضیه میره. حالا ما همینطور نگاه میکنیم، یه حیوانی هم تو داره میره، یه حیوان با یه لغت هم بکنه بزن، اصلا کی هست و کی هزار تا از اینا اگه رو دست ما پای ما بره، خدا نیاره برای انسان اون رو دارنه. واقعا عجیبه که اگر انسان بخواد یک همچنین نگاهی را که داره نسبت به اینها میکنه، با یه همچنین نگاهی نسبت به همنوعهای خودش بخواد بکنه، به همنوع خودش. هزار تام رفتن به برش کن، ده هزار تام مردن اتفاق میفته. چجوری شه آدم یه همچنین حالی پیدا کرد. این حیوان به این کوچکی اونچنان این با خدا ربط دارد، اینی که میگن اگر یک گوشمالی، یک سیلی به گوش طفل یتیم بزنی عرش خدا به لرزه در میاد، ما همین بچه یتیم بچه است، نفسش متصل به عرشه. یک ظلم ظلمی را انسان بکنه، حقی را ناحق کنه، حقی را، یک روایت خیلی عجیبی، روایتی است که خیلی عجیبه. پیغمبر فرمودن، حالا خیلی به طور مختصر میگم، که بعضی از افراد هستند که در هنگام سکرات موت از عذاب نکیر و منکر جهنم به فریاد میاد، جهنم از عذاب اینها به فریاد میاد. اینها دیگه یعنی چیه؟ و اینها را ملائکه عزرائیل جان آنها را نمیگیرد، دو میله میبرد از آتش جهنم میاره با خودش، با دستگاه میاد، نه همطوری، دو میله میآورد از آتش جهنم و این دو میله را در بدن این فرو میکند و بدن این را تیکه تیکه میکنه، یعنی اون نفس را از این بدن، نه اینکه قبضه رو، تیکه تیکه میکنه این بدن را و از صدای فریاد این شخص جهنم به صدا در میاد. ببینی چه خبره، میدونی کیه؟ اون کسیست، اون غازیست که حقی را ناحق کنه. این یکیشه، این یکی از اون سه دسته هستن، این یکیشه. دسته دوم کیا هستن؟ اون کسیست که فردی از دنیا رفته، شخصی بره مال صغیر اونها را برداره و مال صغیر را ضبط کنه، مال بچه یتیم. اینم دسته دوم. دسته سوم حاکمی است که در میان رعیت به ظلم اون حاکم عمل کند. ای دادم با کار به کجا میرسه؟ این سه دسته کسانی هستند که از صدای ناله اینها در هنگام قبض رو جهنم به فریاد میاد. این سه افراد داریم. وقتی که یه شخصی به گوش یتیم سیلی بزند، عرش خدا را به لرزه در میاد. این همینه، بچه نفسش کوچیک نیست که ما کوچه خیال بکنیم بلش کنیم آقایی که نمیفهمه، دو ساله سه ساله که فهم نداره، نه. شما به اون طرف نگاه کن، ببین اون طرف به این چقدر بها میدن، تو نگاه نکن که به این به چشم تو چقدر میاد، از اون ور ببین اون طرفی ها به این چقدر دارن بها میدن، اون طرفی ها چقدر دارن بر این ارزش قائل میشن، نه تو. تو ببین، حالا این فرض کنی که یه متره، قدش یه متره، 70 سانتی، چی میفهمه؟ این که اصلا فهمی نداره، چیزی نداره. حالا بگیر و بگیری، حالا بردار و بخور، کی به کیه؟ مسئله نیست. اینها این بندگانی هستند که این بندگان خدا در ذات عقولشون با اونها صحبت میکنه. اینها از مقام صورت گذشته است این تکلم، از مقام صورت گذشته، از مقام معنا گذشته، از مقام کلام نفسی گذشته، اونها در یک حیثیت ربطیه قرار گرفتن، در یک تعلق نفس و ارتباط ضمیر و سری واقع شدن که اصلا برای اون مرتبه لفظی وضع نشده. چرا لفظ وضع نشده؟ چون واضع لغت این حرفا رو نمیفهمه تا بخواد لغت وضع کنه. چه میفهمه؟ اون چه میفهمه؟ اون کلامی که در نمیدارم در جلد چندم بود نمیشتم اول یا دوم، راجع مرحوم آقا و اون کسی که به مرحوم آقا گفته بود که شما یعنی نماز شب نخوندید، نه اینکه صراحتا بلکه چیز، اون این مطلبه، او اصلا نمیفهمه معنای تکوین با سر را، اصلا درک نمیکنه. او اصلا معنای کلمه هم فیضات و غولم رو درک نمیکنه. او از مثال تجاوز نکرده. اونم مثال چه مثالی؟ شیش تاش غلط، یکیش درست. من او اصلا نمیفهمی که ولی خدا خوابیده ولی در یک مرتبه اثر وجود دارد که در اون مرتبه بالاترین مقام و بالاترین مرتبه ی عالم تشریع به گرد او اصلا نمیرسه. تشریع برای تکالیف ظاهر است، نه برای ارتباطات سر. در اونجا تشریع اصلا نیست، در اونجا تکلیف اصلا معنا ندارد. تکلیف در مقام توجه به نفس است در این عالم، نماز فلان هم، ولی در اون مرتبه اونجا مقام نفس تعلق است و در اون مقام تعلق تعینی وجود ندارد که به او تکلیف تعلق بگیرد، تکلیف به نماز شب تعلق بگیره. بله اگر در همونجا چیز داشت، توجه داشته باشه، باید میشه نماز شب هم میخوانید. مرحوم آقای حداد امام الله علیه، امیر المؤمنین علیه السلام میرفتن در نخلستان ها و شب را به عبادت میگذروندن، بعد قش میکردن، میگفتن داریم دیگه احادیثش رو خوب رو بقا میدون. ابو دردا میگه آمدم نگاه کردم دیدم علی شروع کرد منادات و منادات و بردم، یک دفعه صدا قطع شد. گفتم خب حتما چیز کرده، برای خودشو داره برای نماز صبح آماده میکنه دیگه. رفتم جلو دیدم نه، حرکتی نداره، دست دادم تکان نمیخواد، نگاه کردم خوب کرد. دوان دوان آمدم در به منزل حضرت زهرا، در زدم، با عجله در زدم، یاد ببینید علی خوب کرد چه کرد چه کرد چه جور بود. اون که کار هر شبش، کار هر شب، آمدن جمع شدن فلان چیز کنن، موقع نماز دیگه استفیله زده بیدن بیدار کنیم علی را، نماز صبح بخوانیم. آب زدن به صورت حضرت و از اون حالت بیرون آوردن که حضرت به حال بیاد و نماز صبح را بخوانن. بندگان خدا، اون در یه حالیست از هزار هزار نماز من و تو بالاتره، از هزار هزار نماز بالاتره. اون الان در یک حقیقت رب قرار گرفته که دیگر بدنش قدرت و تحمل برای جذبه رو نداره که افتاده. چنان جاذبه های جمالیه او را از خود رو بوده که دیگر توان ندارد. دیدید بعضی ها وقتی که یه خبر خوش به اونها میرسه یه مرتبه میفتن، تحمل نمی کنن. خبرهای خوش خب، حالا هرچی میخواد باشه دیگه. ما یه وقتی میرفتیم یه جا مدرسه، یه وقت دیدیم یه دونه چی زدن، از این چیزها میزنن، چی میشکنن، چه از اینا که برای مورد افتاد انواع چرا هجله، از میش هجله است، هجله چرا رفتی به مورده هجله برای جوان نوای پیر بود میشه جوان از اینا زدن. ما تعجب، این دیروز اینجا بوده، بنده خدا یه حمالی بود داشت میکرد کار، گفتن دیروز بلیت بغداد زمان شاه بلیت بغداد ما این خریده بود، یه دفعه گفتن جا آوردن 100 هزار تومان چقدر اون موقع برنده شدی، تا این خبر رو بگن در جا افتاد مرد، یعنی خلاصه براش نداشته خبر، خبر خوشه دیگه. دیدید بعضی اینطوری تحمل خبر خوش برای انسان نیست، انسان باید آمادگی داشته باشه. این جذبه های جمالیه پروردگار هم از همین باعث، وقتی که میاد اونقدر این عجیب است، اونقدر در زیبایی زیباست، اونقدر در جاذبه جاذبه است که دیگر نفس تحمل پذیرش این را ندارد، یه مرتبه سیستم اعصاب بدن مختل میشه و انسان یه زمین حالت غش پیدا میشه. مرحوم آقای حداد هم یه همچین حالاتی داشتن، شب بلند میشدن برای نماز شب، یک مرتبه بین راه تا وضو میگرفتن یک دفعه میافتادن تا صبح. کسی هم اطلاع نداشت، کسی هم اطلاع نداشت که این مسئله اتفاق افتاده. یه روز در خدمت مرحوم آقا بودیم، یکی از بستگان خیلی نزدیک و که از بندم بزرگتر، از مرحوم آقا سوال میکردن که خب آقا ایشون تا حال اتفاق افتاد که خب مثلا صبح که نمازشون قضا بشه و این چیزها، ایشون میفهم بودن حالا من نمیدانم و نه خوشحال مثلا طبعا افراد می آمدن می رفتن صبح برای نماز که بلند می شدن، وقتی همچین وضعی می دیدن خب طبعا کاری می کردن که ایشون طبعا از اونجا به اصطلاح بیرون بیاد و چیز. بعد اون شخص گفتش که خب علی کل حال نماز دیگه چیز نداره. ایشون گفتن خب اگر این شخصی بیهوش باشه که دیگه تکلیف نداره، خب بیهوشه دیگه، وقتی شخص بیهوشه تکلیف نداره. بعد آهسته مسئله را آهسته فرمودن، اون در یه مقامی است که اصلا نماز در اون مقام تازه مقدمه است، اون در یه مقامی است که هزارها نماز ما، عبارت ایشون بود، هزارها نماز ما به گرد اونجا نمیرسه، به گرد نمیرسه. جایی هم چی سوالی اصلا تو چی داری میپرسی؟ حالا این نمازش چی میشه؟ و اولا از نظر تکلیف شرعی خب بیهوش افتاده، تکلیف شرعی برای کسی که خوابه نیست تو برسه بگه قش کرده، و این اولا. ثانیا بعد خب بلند شد، خب نماز رو میخوام، حالا برفض اگر حالا طلوع هم کرده باشه، خب بعدا قضا شو به جامعه هاره دیگه، این که دیگه استرا مشکلی نیست. و بعد هم یه پرده بالاتر، یه پرده بالاتر آدم بله، یه مقداری مسائل دیگری هم هست، چیزهای دیگری هم در اینجا. اون چیه؟ اونو میگن تکلم فی ذات عبوده. در این مقام خدا دیگه با مثال اونها حرف نمیزنند، خدا دیگه با ملکوت اونها صحبت نمیگوید، دیگه با عبارات با اونها برخورد نمی کند، دیگر با معانی با اونها حرف نمیزند. این تکلم بین بنده و بین پروردگار با سر تعلق میگیرد، انجام میشود و با سر این مسئله برای انسان حاصل میشود. اینها اونهایی هستند که چشمشون چشم توحیدی میشه، اینها. و عباد و ناجاهم فی فکرهم و تلمهم فی ذات قولهم. در نتیجه فستش و هم به نور یقظتهم فی الابصار و الاسماع و الافعده. دیگر اون آگاهی و بیداری خاص، نه کتابی، نه تجربی، نه سیاسی، نه اجتماعی، اون آگاهی خاص در چشم اینها پیدا میشه. نگاه میکنن تا تای طرف دیگه میخونن، در گوش پیدا میشه، صدا را میشنون، میفهمن تا ته این صدا چیه، از کجا آمده، چه آثاری دارد، چه مسائلی دارد، آیا صدا صدای نفاق است، صدا صدای خلوص است، صدا صدای صدق است. هر را میفهمن. مرحوم ها فهمودن اون کسانی که اهل درک هستن از صدای یک شخص میزان سلوکی او را میتونن تشخیص بدن که این در چه مرد صدا ها همین حرفی که داری میزنی، آب را آب بیار، نون بیار، نمیدونم برو اونجا برو اونجا. از تون صدا به میزان مرتبه معنوی شخص میتونن پی ببرن. رو از نظر سوال اونها که نیاز به صدا نداره. از تسبهو به نور یقظتهم، بیدار، آگاه، مطلع، خبیر. روزنامه ها دیگه نمیتونن فریبش بدن. جمعیت ها هو میلیون ها حرکت کن به سمت فلان، برو بابا ده تا اضافه بشو، ده برابر برو. اونها در یک متری زمین حرکت میکنن، در دو متری حالا فوقش شخص 1.90 هم قدش باشه، حرکت اونها در 1.90، حرکت اینها در بی‌نهایت و در عرش است. چقدر فاصله است؟ اونها در 1.80 حرکت میکنن در یه زمین، اونها در عرش حرکت میکنن. 1.80 1.90 که دیگه به اون نمیرسه، به اون نمیرسه. معال این جمعیت رو میدونن، دست های پشت پرده این حرکت ها رو تشخیص میدن، نقشه هایی که کشیده شده همه نقشه ها رو میدانن، مسائل رو همه رو میدانن، همه رو میدونن. چرا؟ چون فستسبهو به نور یقظته فی الابصار و الاسماع و الافعده. اینها دار دلهای اینها دارای اون نور شده. خوشا به حال کسی که با اینها مربوط میشه. اینها یذکرون به ایام الله. اینها تو این دنیا چی کار میکنن؟ اینها میان انسان را به اون ایام الله تذکر میدن. ایام الله یعنی اون اوقاتی که برای انسان ربط با خدا برقرار میشه، در اون موقعیت هایی که برای انسان ربط برقرار میشه، میان انسان را به اون موقعیت ها حرکت میدن، به اون وضعیت ها میان انسان را سوق میدن. کلامشون کلام خداست، از دنیا خبری نیست، از تجارت خبری نیست، از دد و بس های سیاسی خبری نیست. این تهوع براشون این حرفا به هم میخوره. و یخوفون مقامه، اینها تخویف میدن، انذار میدن، ترس را برای اون موقعیت جلال و قهاریت پروردگار برای انسان ترسیم میکنه. خوشی را همراه با خوف و بیناکی، هر دو برای انسان ترسیم میکنن تا انسان در این دو جهت متوازی حرکت کنه. من اخذ الطریق هدا الیه سبیلا، هر کی بخواد راه بره راه و اینها نشون میده. من اخذ، کسی که بخواد، اونی که بخواد دستشون میده. اینها این افراد هستن. خب خوشا به حال اینها، خوشا به حال اینها. حالا ما چه کنیم؟ ما چه کنیم که در یک همچنین وضعیتی هستیم؟ ما چه کنیم که در این موقعیتی هستیم؟ زبان ما اخرس است، قلب ما مرده است، سمع ما سمع حیوانی است، بصر ما بصر شهوانی است، بصر ما بصر دوبین است، گوش ما ناتوان است از شنیدن زمزمه های ملکوت و عالم لاهوت. ما چه کنیم؟ باید تربیت شد، باید ابتهال کرد، باید توجه کرد، باید اشکی ریخت، باید ناله کرد، تا اینکه کم کم دل محبوب را به سمت خود جذب کنه انسان و راهی به اون طرف بگشاید. خدا رحمت کند مرحوم آقا این غزل رو خیلی میخوندن، این چیز حافظ را، این غزل که دارد حافظ حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان. خیلی ایشون میفرمودن عجیبه شعر. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. وقتی انسان گریه میکنه، ابتهال میکنه، این دانه های اشک حکم دانه هایی را دارد که مرغ وصل میآید به طمع این دانه ها در آغوش انسان قرار میگیره. اول شعرش چیه؟ اول میفرماید که ساقی به نور باده برافروز جان ما. بح بح بح، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. واقعا شعر اگر باشه همین شعر همین هست، حقیقتی اگر باشه تو همین حرف هست، تو همین حرف هست. ساقی به نور باده برافروز جان ما. یار بعضی از چیزا هست جان ما، ولی اون جان ما بهتره. مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. خوشباله دیگه کارش دیگه تموم شده دیگه. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. ای بی خبر، ای بدبختی که هی برو مقاله بنویس، هی برو کتاب بنویس، هی بگو این حرفا بی خوده، هی برو بگو این مطالب سر و ته نداره، ای بدبخت. ما در پیاله یعنی در اون قلب وجود خود عکس او را دیده ایم، عکس رخ یار دیده ایم. ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. برو خاک بر سر بکن. بیان در شکرستان کامرانی میکنن و از تحسر دست بر سر میزنن مسکین مگس. دیدین مگس تو سرش میزنه؟ حالا توتیا دارن اونجا کامرانی دارن. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. مرحوم قاضی می فرمودن بنده خدا 40 سال است که من در وحدتم. وقت میگه این حرفا درسته؟ آیا این حرفا میزنید؟ 40 سال است که من با او محشورم، 40 سال است که من چشمم او را میبیند، گوشم او را میشنود، قلبم داره با او مناجات میکنه. تو میگی این حرفا چیه؟ مرحوم قاضی دیگه با لب و فروش و دو فروش دیگه نبوده. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. به جای کاغذ حرام کردن و هی کتاب چاپ کردن، یه خورده از اون انانیت بیا پایین، یه خورده از اون نفسانیت بیا پایین، بلند شو بیا اونی که میگن گوش بده. وقتی که نیاز نیست تا کجا رو زحمت بندازی، دیگه نیاز نیست. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. حافظ اشعار زیاده، حافظ زدیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرد وصل کند بس دام. من ها بفرمودن این شعر حافظم خیلی شعر خوبیه، به شعری داره ساقی نامه، خیلی ایشون خیلی این رو دوست داشتن و رفقاشون میگفتن براشون بخونن. شنیدم بیا ساقیان به که حال آورد و که خیلی مفصله. تابیان به اینجا میگه شنید چنینم هست یاد از پیر دانا، فراموشم نشد هرگز همانا که روزی رهروی در سرزمینی، به لطفش گفت رندی رهنشینی که ای صوفی چه در انبانه داری، بیا دامی بنهگر دانه داری. جوابش داد گفتا دام دارم ولی سیمرغ میباید شکارم، من به شکار سیمرغ دارم. میگفت چه دامی داری؟ چه کار میخوایی بکنی؟ کجا میخوایی بری؟ گفت میخوایی دام بندازم و سیمرغ را به شکارم بیاورم، خدا را در شکار خودم میخوام، تو این دام میخوام بندازم. گفت آه چون به دست آوری نشانش، که از ما بی نشان است آشیانش. کجا میخوایی بری؟ کجا میخوایی چیز کنی؟ از آن سیمرغ کسی نشان نداره. گفت نه راه راه داره. راهشیه مرحوم آقایی فرمودن حافظ داره راهش تو این اشعار داره میگه. چون سر به روان شد کاروانی، شاخ سر میکن دیدبانی. راهشو داره میگه، میگه مواظب باش. الا و ان لله فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. این هم میگه، این هم معنای میشه، این شعر هم معنای خدا در ایام در نفحاتی داره. ماه رجب براتون گذاشته، ماه شعبان گذاشته، ماه رمضان گذاشته که دیگه ماه رمضان هم تمام، ایام دیگه گذاشته، ماه ذیحجه گذاشته، نیمه شعبان گذاشته، ایام ولادت ائمه را گذاشته. اینا همه چیه؟ این نفحاتی است که در ایام خاص خدا به لطف بند، برای لطف بر بندگانش خدا این ایام رو قرار داده. یه ولادت ائمه یکی از این ایام، مبعث یکی از این ایام، دهه چیزی که از این ایام، ایام محرم شهادت سید الشهدا که بهترین توسل برای انسانی که از همین ایام. اینا همه ایامی است که خدا قرار داده دیگه. خدا قرار داده، خداوند برای شما ایامی قرار داده است، نفحاتی در ایامی. فتعر رزوله ها، خودتون را در معرض قرار بدید، قفلت نکنید، مواظب باشید که اون نسیم سبایی که می آید به شما بخوره. نه تو خونه در ببندی، چون نسیم میاد و رد می شود، شما خودتون را در معرض نسیم دیگه قرار ندادی. الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، خودتون رو برکنار نکنید، با تخیلات خودتون خودتون رو کنار نزنید، با آلوده شدن به گناهان خودتون را از معرض بودن برکنار نکنید، با آغشته شدن به کار دنیا خودتان را، کار دنیا این کار لحو و لعب، نه کار دنیا کار کسب و کار، نه خوبه و باید خودتون را جدا نکنید. فتعرضوا لها، این هم همینی داری میگه حافظ. چون سروه روان شد کاروانی، چو شاخ سرو میکن دیدبانی. ببین که این محبوب داره میاد، نگاه کن خودتو ببر جلو. مده جام می و پای گل از دست، ولی غافل مباش از دهر سرمست. در اینی که داری به کارهای سلوکی پردازی، جام می، مستی، جذبات، اون جذبات جمالیه، این حالات خوشی که داره میاد، اینها را از دست مده و مواظب باش، ولی رعایت مسائل را هم بکن، شرایط و جوانب را هم در نظر بگیر و از مکر روزگار مکار هم خود را در حفظ و حراست نگه دار. لب سرچشمه‌ای و طرف جویی، نم اشکی و با خود گفتگویی. نیاز من چه از نارد به این سال، که خورشید رنگی شد کیسه پرداخت. خدا که نیاز نداره به ما، خدا که نیاز به این همه اشک ما نداره، نه، ولی ما خودمون را باید نزدیک کنیم، ما باید این وسیله قرار بدیم. چنان آیدت آب روان پیش، مدد بخشش ز آب دیده خیش، به یاد رفتگان و دوستداران موافق گرش گرد با ابر بهاران. که حافظ در اینجا داره اون ابتهال و تضرع در نیمه های شب و توسلات را در اینجا وسیله برای زدودن کسرات و رفتن به عالم قدس قرار میده. خودش هم که میفرماید در هر گنج سعادت که خدا را به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. نرمال فرمودن که حافظ در اینجا داره راه و رسم سلوک را، راه و رسم رسیدن را به انسان یاد میده. پس بنابراین باید این کار را کرد. امام سجاد علیه السلام میفرماید خدایا من تو را با اون زبانی میخوانم که این خب این کلام کلام امام سجاده، داره زبان حال ما را میگوید. خب این زبان کی اصلاح میشه؟ این قلب کی از مردن در میاد؟ وقتی که در این مسیر قرار بگیره، وقتی که خودش را منطبق با موازین بکنه، وقتی که هواها که پیش میاد کنار بزنه، وقتی که شیطان میخواد او را گول بزنه، گول نخوره، گول نخوره، 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 نه یه حالا این عیب نداره، نه عیب داره، نه یه حالا این به من مربوط نیست، نه مربوطه. تا میگه مربوط نیست، شیطان قهقهه را سر داد و میگه من کار خودم میکردم. الحمدلله که خداوند حد اقل محبت اینها را در دل ما قرار داد. گرچه خود ما اهل این مطالب نیستیم و اهل این مسائل نیستیم و لیاقت برای این مسائل را نداشتیم، ولیکن شکر خدا را که اقلن محبت این افراد را خداوند در دل ما قرار داد. الان افراد تو دنیا زیادن، گروه ها زیادن، اشخاص زیادن، جاذبه های ظاهری مادی چقدر زیاده، اونها هم برای خودشون افرادی دارن، اونها هم برای خودشون گروه هایی دارن، اونها هم برای خودشون یک طالب هایی هست این دنیا. متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست. گروه این گروهی آن پسر در میگه مشتری برای هم متاعی هست. باید خداوند را شکر کنیم که گرچه از میان آنها نیستیم ولی طالب آنها هستیم. احب الصالحین و لست منها و قلب الله مرده ام یعطی همه سلام آقاست. صالحین را دوست دارم ولی گرچه از آنها نیستم، لعل الله هم یرزا و خداوند روزی صلاح کنند. ما به همان زنده ایم. رسول خدا فرمود المرء مع من احب، انسان با اون کسی که دوست دارد محشور خواهد شد. امیدواریم خداوند به برکت این ما را از جمله محبین اونها قرار بده و گرچه لیاقت اونها را نداریم، خداوند با اونهایی که واقعا شما فکرشون بکنید. مرحوم آقای حدا وقتی که همچنین روزی میشد، روز عید فطر میشد، به شکرانه زیارت الهی میرفتن و شروع میکردن به زیارت دوره. از نجف شروع میکردن، میرفتن مشرف میشدن به زیارت امیر المؤمنین و بعد هم سید شهدا و بعد میرفتن برای کاظمین و سامرا. این را به عنوان شکرگزاری انجام می‌دادند. اینها کجا، ماها کجا؟ میگن خدایا تو را سپاس میکنیم برای این که این ماه را زنده بودیم و برای ما در تقدیر نوشتیم و ما را موفق به این ماه کردیم، ما را موفق کردیم و که این ماه را درک کنیم. خب و اما برنامه ما مجلس تمام گشت و با آخر رسید. خب ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم، انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال به حق پاکان خودش از تفسیرات ما بگذرد و با ما به لطف و کرم و رحمت و فضلش عمل کند، نه با عدالت و با قسط با ما برخورد کند. سایه حضرت ولی از بسر ما مستدام بدارد، ما را از یاران منتظرین واقعیان حضرت قرار دهد، در دنیا از یارت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم مفرماید. اللهم صل علی محمد.